الله الرحمن الرحيم. این عبارت مرحوم سید من دقیقا یادم نیست تا کجا عبارت ایشان رو توضیح دادن، بذارید از یه خط نعم شروع کنم بخونم. ایشان فرمودن که در هر عقد اجاره ای سه رکن داره. رکن اولش عبارت بود از ایجاب و قبول. بعد مرحوم سید در بیان این ایجاب و قبول فرمودن که نعم لو قال به تو که منفعت دار او سکنت دار مثلا به کذا لا یبقص صحته الا قصد الاجاره. اگر که بگه به تو که منفعت دار یا بگه به تو که سکنت دار به کذا و قصد اجاره هم بکنه، این اجاره صحیحه. گفتیم اینه قبلا در یک عقد مهم اینه که اون لفظ و مبرز ما ظهور داشته باشه در اون عقد، مثلا ظهور داشته باشه در بیت، ظهور داشته باشه در فقه، ظهور داشته باشه در صوره. کلمه به تو که منفعت دار به کذا ظهورش در چیه؟ در اجاره است. چرا سید فرمود قصد اجاره هم بکنه؟ این قصد اجاره خصوصیتی نداره، این در همه معاملات هست. ما اگر یک لفظی رو که ظهور در یک معنایی داره بگیم ولیکن قصد اون معامله رو نکنیم، این معامله باطله. مثل این که بگم به شما به تو که حاضر دار به کذا و از به قصد به نکنم، مثلا قصد اصلا قصد خبر بکنم ولو که ظاهرش بیه، یا اصلا قصدی نکنم. این که فقها میفرمایند که در معاملات بانکی فقط شما کافیه این که هیچا قصد نکنی، میرید اون باش میشین صحبت میکنه، مثلا اون بانک میگه با شما مثلا این قرارداد میبنده، شما از محبت تو ارتکازتون باشه که اون چرا که میگه قصد جدی نداری، قصدتون قصد روتینیه، قصد ظاهریه، همین که تو ذهنتون بذارید اون معامله محقق نمیشه. بانک به من میگه به شما قرض میدم ماهی مثلا به سود مثلا 2% 10% کمتر میشه، شما میگین باشه من قبول کردم، برای که قصد قرض گرفتن نکنید گفتن، این اشکال نداره. چرا؟ چون قرض محقق نمیشه تا قرض ربوی باشه و بعد قرض ربوی چیه؟ حرام باشه. بعد میگن شما قبول داریم با سود 10% امضا میکنیم، تو اون نوشته دیگه تو اون قرار داره همه رو ما امضا میکنیم، اما اصلا قصد قرض نداره، با یک صریح در قرض دیگه. نه در حقیقت به و معاملات قصد، معاملات از عناوین قصدیه. نه ظهور حجته، ظهور حجته بر این که من قصد بی داشتم، قصد قرض داشتم. من میرم به نفری میگم آقا این مغازه رو مثلا به شما فروختم به این مبلغ، اونم میگه قبول کردم. بعد میام بهش میگم آقا من وقتی که اون جمله میگفتم اصلا قصد بی نداشتم. ظهور کلام من در چیه؟ در که قصد بی دارم. ظهور حجته بر علیه من، ظهور حجته و الا خود اونها میدونن، منتها ظهور حجت اونها علم وجدانی ندارن که این به صحیحه، اماره بر صحت دارن. اماره بر صحت چیه؟ ظهور لفظه. لذا این که سید فرموده اذا قصد الاجاره این خصوصیتی نداره، این خوب بود نمیگفت این قصد در همه جا معتبره، حتی اگر بگه آجر تو که داری به کذا با قصد الاجاره درش معتبره، معلومه قصد اجاره نکنه اجاره معتبر نمیشه. لذا این قیدی که زده در واقع قید توضیحی است، یک قید احترازی نیست، خودش مقدار رهزن هستش. این رو عنایت کنیم. نه قصد به رو خارج بکنه، اگر بگه آجر تو که داری و قصد به کنه باطل. به تو سکنت دار، ظهور مواد ظهورشه، ظهورش در چیه؟ در اجاره است. ظهور و عربی این جمله در چیه؟ در اجاره، نه در به. ظهور این جمله در اجاره است. دقت کردی؟ آره، ظهورش در ایجاره. حالا که ظهورش در ایجار هستش، ما چکار کردیم؟ گفتیم که آجر تو که داری به کزا، به اجاره که منفعت داری به کزا. بعد گفته اذا قصد الاجاره، خب بله اگر قصد به بکنه باطله، یعنی اجاره محقق نمیشه، کما اینکه بیع محقق نمیشه، هیچ کدوم محقق نمیشه. اما این خصوصیت ما رو این لفظ نیست، در آجر تو که هم اگر قصد به کنه هیچ کدوم محقق نمیشه، ما رو خصوصی این لفظ ببینید اگر قصد بیع بکنه بازش کنش درست نیست، نه بیع درست میشه نه اجاره.
میگم برمان سیدن به خاطر همین شاید این قید اضافه سدن بشه، کسی نگید بیع تو کلمنت و قصد بیع
بله، یعنی اگر یه در واقع اونها قصد به فندن که یه ویژگی تو این تعبیر هست، مراد من اینه، یعنی این خصوصیتی ماره این لفظ نیست، درسته، ولو برای اینکه بقول شما هستی به تو میگه قصد به نکنه. این عبارت مرحوم سید، اما این عبارت تمام یادم خب دقیقا به احتمالا در کلاس این کلمه افتاده، چون اگر تو به منفعت دار به دیناره، این ظهور در اجاره نداره، باید یک مدتی تغییر کنه. اگر بگه به تو که منفعت دار لسنتن به کزا، ظهور عرفیش در چیه؟ ایجاره. اما اگر گفت به تو که منفعت دار به دینار، این ظهور عرفی در چیه؟ ایجار نداره.
چرا مکتوب تو با مکتز نفعش منفعت رو به سر تام نمیترن مثل علامت میگه ایجاره کنن منفعت رو به سنت؟
خیلی خب منازی که ذکر شده منازی که ذکر شده، چون وقتی میگه این خانه رو اجاره میدن مثلا به 200,000 تومان، متعارف اینه که پول اجاره خانه رو به ماه تعیین میکنن، هفتگی یا دو ماهه یا سه ماهه تعیین نمیکنن. میگه آقا اجاره خونه چقدره؟ میگه مثلا 200,000 تومان. معناش اینه که ماهی 200,000 تومان. بله، میگه من این خانه رو اجاره میدم به شما به 200,000 تومان. یعنی اولا مدت اجاره 1 ساله و هر ماهی هم مبلغش 200,000 تومان. 1 سال میشه چقدر؟ 2,400,000 تومان. این اشکال نداره، این لذا این قبولی عرفی از اون در واقع ذکر نشده خودش قرینه هست. اما اگر متعارف نباشه، مثل در کرایه ماشین، اجاره ماشین، اجاره ماشین احتمالا نیست، خانه نیست، خانه متعارفه که خانه رو 1 ساله اجاره میدن، هر طوره که میخوان چند سال اجاره بدن، یا متعارفه که چند سال یک جا اجاره نمیدن، سال به سال اجاره میدن، ولی از اون اولش هم قصدش اینه که 5 سال این آقا اجاره بده و اجرت هم همیشه بر اساس بیشتر نیدید، بر اساس هفته ای تعیین کنن یا بر اساس 2 ماه یا 6 ماه تعیین کنن. برای امکان داره بگن اجاره 2 ماه یه بار بده، اما نمیگن هر 2 ماهی مثلا 300,000 تومان، میگن هر ماهی 150,000 تومان. خدمت شما عرض کنم، پس بنابراین یا باید قرینه ای باشه یا اینکه ذکر بشه، بگه به تو که منفعت داره به کذا، یعنی به تو که منفعت داره به سنتن به کذا، این ظهور عرفیش در چیه؟ در ایجاره. این درست حاضر تمام کلام در رکن اول. سید فرموده از ثانی المتعاقدان، ما دونیم رکن که در عقد اجاره در اجاره داریم متعاقدین هستن. مراد از متعاقدین کیه؟ دقت کنید، در عقودی که ما به اصطلاح عقود بهش میگیم عقود معاوضه، یعنی عقودی که درش 2 مال و 2 ملک جا به جا میشه، در این عقود معاوضه دقت کنید ما 3 عنوان داریم. یکی مالک داریم، مثلا در بیعه حساب کنیم، یکی مالک داریم، یکی بایع و مشتری داریم، یکی هم موجب و عابد داریم. مثلا در بیعه ما یک مالک مبیع و ثمن داریم، یکی هم بایع و مشتری داریم، یکی هم موجب و عابد داریم. مالک عوضین عبارت از اون 2 شخصیه که یکی مالک مبیعه و یکی مالک چیه؟ ثمن. در بایع و مشتری عبارت از اون دو نفری است که عرفاً بیع مستند به اوست و شراء مستند به اوست. کسی که عرفاً بیع مستند به او میشه میگن باع، البایع، اشترا، این رو بهش میگن چی؟ بایع و مشتری. و یه موجب و قابل داریم. موجب کسی که انشاء ایجاب میکنه، قابل کسی که انشاء قبول میکنه. این سه تا عنوان گاهی وقتا هر سه در یک جا جمع میشه، گاهی وقتا این سه تا عنوان در دو جا جمع میشه، گاهی وقتا این سه تا عنوان در سه جای مختلفه. مثلا براتون مثال بزنم، فرض کنین یک مجنونی رو در نظر بگیرین که مالک یک زمینیه، ولی این مجنون اقدام میکنه به چی؟ اقدام میکنه به بیع این زمین و از کسی میخواد که این انشاء ایجاب رو او انشاء کنه، اون صیغه ایجاب رو او انشاء کنه. خب در اینجا مالکیه جناب مجنون، خب بایکیه دیگه جناب مجنون نیست، نمیتونیم بگیم با المجنون رو دارد، بایکیه ولی یه مجنون. خب موجب کیه؟ نه مجنون نه ولیه، اون کسی که وکیل شد در چی؟ در اجرا استیقه، اون میشه موجب. درست نیست اون وکیل بگه به تو چی؟ عرض فلانه، من خانه اش رو فروختم، من خانه رو نفروختم، به اون مستند نمیشه. لذا میبینید که در این اشخاص حقوقی دائما مالک با اون عنوان دیگر دو نفر هستن. مثلا این مسجد مالک این فرشه، متولی چکار میکنه؟ فرشه رو میفروشه. غلطه بگیم با المسجد و فرشه، با المتولی. بله گاهی وقتا این سه تا عنوان در یه نفر جمع میشه، زن مالک این خانه است، خودش خانه رو میفروشه، خودش هم چیکار میکنه؟ انشاء ایجاب رو میکنه. خب حالا این که روشن شد، این در همه عقود، در اجاره هم همینطوره. در اجاره ما یک مالک عوضین داریم، مثلا در اجاره اعیان مالک عوضین کیه؟ مالک عین و مالک چی؟ اجرت. یک موجر و مستاجر داریم. موجر و مستاجر کیه؟ اونی که اجاره عرفاً مستند به اوست، کسی که استیجار عرفاً مستند به اوست. و یک موجب و قابض داریم، کسی که انشاء ایجاب میکنه بهش میگن موجب، کسی که انشاء قبول میکنه بهش میگن قابض. خب حالا ایشان فرمود از ثانی المتعاقدان، مراد ایشان از این متعاقدان کیه؟ مالک؟ آیا مراد از متعاقدان موجر و مستأجر؟ آیا مراد از متعاقدان چیه؟ موجب و قابله؟ یا مراد از متعاقدان هر دو تا هست؟ هم موجر، هم موجر و هم ماله، کدومی که مراد ایشانه؟ خوب دقت کنید، باید رجوع کنیم به اون شرایطی که ایشان ذکر کرده. یکی از شرایطش اینه که باید موجب، باید این متعاقده بالغ باشن. پس مراد مالک نمیتونه باشه. چرا؟ چون درسته که ما اموال بچه رو چکار کنیم؟ اجاره بدیم. اموال بچه رو همین کار میکنن، و اولیاء بچه اموالشونه خونه ای دارن، زمینی دارن، باقی دارن، اجاره میدن. پس گفته باید متعاقد چی باشه؟ بالغ باشه. پس مراد خصوص مالک نیست. گفته باید مجنون نباشه. اشکال نداره مالک مجنون باشه. میگه ما نمیتونیم اموال مجنون رو اجاره بدیم، ولیش میتونه اجاره بدیم. پس مالک نمیتونه مالک باشه. این دقت کنید، ایشان فرموده است که باید چیه؟ باید محجور نباشه. محجور مفلس محجوره، مراد از حجر، حجره به تف افلاس. خب محجور نباید باشه. خب میگم موجب اشکال داره محجور باشه؟ نه، موجب میتونه چی باشه؟ محجور باشه. گفته صحیح نباشه. خب موجب میتونه چی؟ موجب میتونه صحیح باشه. چون شخص صحیح رو ما میتونیم وکیلش کنیم در اینکه چی؟ این عقد ایجاب، این ایجاب رو انشاء کنه یا ایجاب رو قبول داره انشاء کنه. پس این هم که نمیشه باشه. خب از اون بر فرموده که ایشان محجور هم نباید باشه. گران گفتن خب موجر میتونه محجور باشه، احتمال سه عنوان موجره. مثلا خود دقت کنید، یک بچه ایز خانه داره، ولیش دیه محجوره، یعنی مفلس. خب آیا این ولیش که محجوره میتونه این خانه صبیره اجاره بده؟ نمیتونه. میتونه اجاره بده، اموال خودش میتونه اجاره بده، اما اموال مولا علیه نمیتونه اجاره بده. فرض بین آقا متولی این مسجد مفلس شده، متولی این موقوفه مفلس شده، حالا که مفلس شده محجورش کرده حاکم. خب این شخص متولی که محجوره میتونه اموال موقوفه رو اجاره بده؟ خب معلوم میتونه اجاره بده، اموال موقوفه رو میتونه اجاره بده، اموال صبیر رو میتونه اجاره بده، اموال مجنون رو میتونه اجاره بده. پس مراد از متعاقدین کیه؟ چون ایشان فرموده است که در متعاقدین شرط است یک بالغ باشد، دو عاقل باشد، سه محجور نباشد. هر کدوم رو که بگیریم به مشکل برخورد میکنیم، هر کدوم رو که بگیم به. اگر مرادش مالک باشه، خب اجاره اموال مالک نابالغ که جایزه که، عاقل باشد اجاره اموال نابالغ جایز. اگر مراد از متعاقد محجور باشد، موجب و مستأجر باشد، خب ایجار محجور که مانعی نداره که شخص محجور میتونه اموال مولا علیه یا مولا علیه خودش اجاره بده، اشکال نداره. یا اگر فرض بفرمایید که اگر وکیل تام باشه، محجور میتونه وکیل تام باشه، نه وکیل در ایجاب و قبول فقط. ما کسی رو وکیل قرار میدیم، یک شخص محجور رو وکیل قرار میدیم که تو رو وکیل کردیم در این که خانه ما رو اجاره بدی، خودش میره قیمت میذاره، خودش میره مشتری پیدا میکنه، خودش معامله این که واقعا درست بگیم آجره داری زیدون، آجره زیدون داری. اگر مراد موجب باشه، موجب اشکال نداره محجور باشه، اشکال نداره صفیح باشه. وکالت صفیح خوب دقت کنیم در ایجار باطله، اما یعنی ما نمیتونیم صفیح رو وکیل در ایجار کنیم، اما میتونیم صفیح رو وکیل در ایجابش کنیم که تو بیم انشاء اشکار کن، این ایجاب و قبول رو بر ما انشاء کن، اشکال نداره. پس این مراد از متعاقدین چیه؟ محجور میدونه، نه اموال خودش نمیتونه ایجار بده، اما نه میگه باید متعاقدین و من ارکان الاجاره المتعاقدان یعتبر فی العاقد سه شرط، یکی بلوغ، یکی عقد، یکی عدم الحجر و عدم استفاهت. مراد موجر. خب بسیار خوب، اگر موجر شخص موجر چیه؟ ولی باشه، ولی میتونه چکار کنه؟ این محجور میتونه اموال مولا علیش اجاره بده و اجاره مستند به اوز عرفه. مجنون که اجاره نمیده، که بچه که اجاره نمیده. من آجر حاضر دار حاضر محجور الولی، هذا الولی المحجور، این ولی محجور اجاره داده. پس این مراد دقیقا چیه از این متعاقدینی که سید فرموده؟ ما چاروی هم نداریم دیگه، هر کدوم شده بیم توش اشکال پیدا میشه. خدمت شما عرض کنم که باید دوتا عنوان رو به هم زمینه کرد، یعنی این دوتا عنوان که به هم زمینه بشه، مراد ایشان از متعاقدین، چون این دوتا اگر زمینه بشه این شرایط درست میشه. المال کل موجه، المال کل مستعجر، کسی که چیه؟ کسی که ایجار میده و مالک، یعنی مالکی که میخواد انبار خودش رو اجاره بده، مالکی که میخواد چیه؟ در انبار با انبار خودش اجاره بکنه، این شخصی میشه مستأجر. این دو نفر باید چی باشن؟ بالغ باشن. پس مراد ایشان از متعاقده نیجی که از این ستا به تنفایی نیست، هر ستا معنم نیست، دو به دو که حساب بکنیم فقط دو تاش میگیم، یعنی دو تا یک مورد مد نظره، مالک موجب، نه موجب موجب، نه موجب مالک، مالک موجب، مالک مستعجل این شرایط رو داره، چون این شرایطی رو که گفته در مالک موجب مجموع این شرایط معتبره، مالک مستعجل درش این شرایط مجموعا معتبره. این رو به قرینه ما میگیم، به الله خود سکر شاید خودم خیلی دقت نکرده و یعتبر فی متعاقدین اموری. پس مراد از متعاقدین مالک موجر و مالک چیه؟ مستأجره. به عبارت دیگر المتعاقد فی الاجاره من کان مالکن و موجرن، من کان مالکن و مستأجرن، این مراد اون. الثانی المتعاقدان و یشترط فیها البلوغ. متعاقد گفتیم یعنی مالک موجر، مالک مستأجر. ایشون میگه در متعاقد بلوغ شرطه. بله؟ و یشترط فیهما، چی گفتن؟ اشتباه کردن، نه فیهما نوشتن، باید متعاقدین یعنی اون مالک موجر باید بالغ باشه، اون مالک مستأجر باید بالغ باشه. بالغ یعنی چی؟ یعنی به سن تکلیف رسیده باشه. ما میدونیم که در سیره عرفیه و عقلا چیزی به نام شرطیت بلوغ ما نداریم، یعنی اینطور نیستش که باید کسی که میخواد اجاره بده حتما باید بالغ هم باشه. بله یه شرطی دارن که اون شرط نوعاً قبل از بلوغ چیه؟ محقق نمیشه و اون رشد و رشیده در مقابل صفیه. در عرف نوعاً اینطوره که افراد قبل از سنین بلوغشون چیه؟ قبل از بلوغشون رشید نیستن، نسبت خصوصا به اجاره. اجاره اینطوریه که یا اجاره اعیان یا بر اعماده. یه بچه میخواد اجیر بشه، شاگرد مقاضی بشه، نوعاً بچه ها نمیتونن چیه؟ تمیز بدن اون مصلحت معاملی ره. اما به خلاف افراد بالغ که اینها میتونن افراد هستن که نوعا افراد رشید، افراد بالغ هستن. پس بنابراین ما چیزی در بین عرف و عقلا نداریم به عنوان بلوغ. بلوغ یعنی سن تکلیف. مثلا برای مثال میخوام بگم اگر یه بچه ای که فردا میشه 15 سالش کامل، 15 سال قمریش میشه کامل، چون در سن پسر 15 سال قمری باید کامل بشه. اگر مثلا نیمه ماه رجب به دنیا آمده، مثلا ساعت 10 صبح نیمه رجب بعد از 15 سال کامل، این میشه چی؟ میشه بالغ. اگر قبلا چیه به سن بلوغ نرسیده باشه.
با کشت رو در مطالعه
اقتصادی اصطلاحیه
یا در جای دیگه
خاص نه، رشد در معاملات رشد میگن، در غیر معاملات در تکالیف تمیز میگن.
مثلا توی بحث ازدواج رشیده رو به کار میبرن،
اون رشیده به معنی همین جاست، به معنی که رشد کردن میگه، به معنی این رشیده باید باشه.
اون روایاتی که داره هر وقت مستقی هر طوری
هر که باید بحث نشدیم که سمان جواب بدیم.
نه شما فرمودید سمیدی بر چیز نداری
باید. در عرف، در شهر نه، فرق به شهر نه، در عرف که فرقی نیست. مثلا این آقا باید فردا به سن بلوغ برسه، اگر امروز خونش اجاره داد چون نابالغه این اجاره باطله، اما اگر فردا اجاره بده از ناحیه بلوغ شرطش کامله.
در ازدواج هم بحث اقتصادی رو باید مثلا یک میگن دختری که ممکن است اگر
باید. نه اون رشیده که میگین یعنی رشد در امر ازدواج، یعنی به راحتی به صورت عادی سرش کلاه نمیگیره. اگه
استدلال
فقط معاملات که معنی عام یعنی انشاء در مقابل تکالیف که تمیزش میگن. پس این باید یک شرط عادتا چی باشه؟ شرط شرعی باید باشه. این یک شرط عرفی نیست. سن بلوغ در متعاقدین شرط مالک موجر و مالک مستأجر باید بالغ باشه. این شرط شرط شرعی میشه. دلیلش چیه؟ دلیلش میشه کتاب و سنت دیگه. به آیه تمسک کردن و به روایتی تمسک کردن برای این که چیه شرط بلوغ در همه معاملات مالی معتبره. اما آیه شریفه سوره نساء سوره 4 هست آیه 6 در آیه شریفه داره وقتل الیتاما حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. خب آیه رو ترجمه بکنیم ابتداعا تا بعد برسیم به استفاده از این آیه شریفه. ابتلا به معنی اختباره. داره اختبر الیتاما حتی اذا بلغوا. دقت کنید یتیم در انسان به بچه ای میگن که به سن یعنی به انسان یتیم گفته میشه که سن بلوغ نرسیده باشه بچیه و پدر هم نداشته باشه. به خلاف حیوان یتیم به حیوانی گفته میشه که به سن بلوغ، بلوغ که میگیم یعنی سن جفتگیری. در انسان هم در واقع این سن بالغ هم سن جفتگیری، یعنی صلاحیت برای بعضی امور رو پیدا میکنه. خب که مادر نداشته باشه در حیوان، اگر حیوانی باشه که به سن بلوغ نرسیده باشه و مادر نداشته باشه بهش میگن یتیم. یتم در حیوان به انتفاع مادر، در انسان به انتفاع چیه؟ پدر. خب وقتل الیتاما یعنی اون بچه هایی که به سن بلوغ نرسیدن و پدر ندارن، اینها رو آزمایش کنید، امتحان کنید. حتی اذا بلغ النکاح میگه تا وقتی که به سن نکاح یعنی به سن بلوغ برسن. خب آزمایش میگه یعنی چه آزمایش کنید؟ بله این داره وقتل الیتاما، نه این که الان پی در پی الان بعد معناش میگیم در مجموع آیه این امیتی که چی میخواد بگه؟ این بله مفهوم عرفی یتیم
مادر
نشت باشه. نه به بچه که پدر داره، یعنی کلمه یتیم، کلمه یتیم در عرف عرب هم در انسان به کار برده میشه هم در حیوان. بچه نابالغ بی پدر رو میگن یتیم و بچه نابالغ بی مادر رو در حیوان بهش میگن یتیم. خب و عرفی هم هست بشه، چون در واقع اونی که بچه رو نگهداری میکنه در انسان ها پدره، پدر نقش مهمتری داره و در حیوانات چیه؟ اصلا شاید پدر نقشش خیلی کم باشه یا لااقل در بعضی از حیوانات که اصلا چیه؟ خیلی نقش داره. نه دیگه اون در واقع اون سرپرست هم اون سرپرستی میکنه، نگهداری میکنه، نبود دیگه زندگیشونه خورد و خوراک و بله نه یعنی گفتم در لغت عرب ما امروز نیست، در اون زمان در واقع زندگی مادر نه موافق اعتبار با سابق تاریخی لغت هست. در این در چند هزار سال پیش که این کلمه درست شده باشه در اون زمان در واقع پدره که چیه؟ حافظ بچه و مادر بچه. بله از گرسنگی میمون تو زده میاز یک جایی دیگه با شوهر میکرد. بله خدمت شما عرض کنم که این یتیم آیه شریفه داره وقتل و اینها رو آزمایش کنین تا سن اذا بلغ النکاح فان آنست. یعنی مراد چیه؟ یعنی ببینید، اختبار کنید ببینید اینا بالغ شدن یا نشدن، به سن بلوغ رسیدن یا نرسیدن. خب این که اختبار کردن ظاهرا به معنی این که لازم نیست که ما آزمایش خاصی بکنیم. مثلا برای مثال میخوام بگم اگه به لحاظ عمره نگاه بکنیم ببینیم آیا عمرش کامل شده یا نشده، یا در حتی اذا بلغو، چون نوعا بزنان در عرب ها سن بلوغ قبل از 15 سالگیه، حالا یا ازش سوال میکنن که خب محتلم شده یا نشده، چون سه تا نشانه داره، یا از بچه سوال میکنن، یا خود پدر بزرگتر نگاه میکنه ببینه در قسمت های از بدنش موی زر رویده یا نرویده. این چه اختبار؟
اختبار برای علمت بلوغ پیدا کردن یا علمت
روحش؟ نه بلوغ بعد تفریق میشه. خب بعد دیگه ادا بلقون نکام تا وقتی که بعد تا برسن به اون مرحله در نظر بگیرین اینها رو اختبار کنیم تا زمانی که وقتی مشخص شد اینا چیه؟ بالغ شدن. ادا بلقون نکام نه حتی دیگه هینه نداره، هینه ادا بلقون نداره، حتی قایت خب ببینید میگم ایشانه اینه بعد میگم اینه. خب اینه اختبار کنید ببینید که آیا اینه امتحان کنید و اختبار کنید ادا بلغ النکاح. خب بعد آیه میگه فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاءَ تَفْرِيعَ، یعنی بعد از بلوغ اگر آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ چی؟ فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اموال اینها رو بهشون بده. خوب دقت کنید در آیه شریفه فَإِنْ آنَسْتُمْ تَفْرِيعَ شده بر چی؟ بر اختبار. اختبروا حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. یکی این که مراد از بخش این کلمه فان آنستم از استیناس میاد، بله افسار، یعنی اگر دیدید اگر فهمیدید، فان آنستم از انس میاد یعنی اگر افسرتم اگر دیدید در اونها. این دقت کنید این آیه دو جور معنا شده، یه معناش هم که عرض کردم که اینها رو اختبار کنید تا سن بلوغ رسیدن یا نرسیدن. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر در اینها رشدی رو یافتید اموال یتاما که در ید شماست بدین به خود اونها برگردید، یعنی اموال رو رفیت کنید. درست؟ یکی دیگه که معنای فَخْتَبَرُ یتاما این معنی است که ایشان گرفتن قبل از این که به سن بلوغ برسن اینا رو امتحانش میکنید ببینید که آیا اینها رشیدن یا رشید نیستن. خب تا کی باید ادامه پیدا بکنه؟ حتی اذا بلغوا النکاح، اگر دیدید فان آنستم منهم رشدا، اگر در اینها رشد رو پیدا کردید بعد از بلوغ بلافاصله به اینا پولشونو بدید، اموالشونو بدید، یعنی دیگه هیچ اموال اینها رو تو دست خودتون نگه ندارید. خب دقت کنید فان آنستم میشه تفریع بر اختبار ما، یعنی فان آنستم یعنی امتحان کنید، بشون مثلا پول بدین جزئی بگیم برو مثلا معامله کن ببینید توی معامله خودتون نظارت کنید، بگو مثلا برید یک کیسه برنج بخره، برید روغن بخره، آیا واقعا راحت میره مثلا؟ یا مثلا میرم اونجا به اون بخوام گی خب این کیسه برنج رو بده بعد چقدر پول بدم؟ اینقدر. این نشون میده که هنوز چیه؟ رشد پیدا نکرده. سوال بکنه، خصوصا اگر مال قیمتی باشه از یه جای دیگه سوال کنه، وارد چک و چونه زدن بشه اینها. خب اینم معنای دوم که پس قبل از بلوغ ما چیکار میکنیم؟ اینها رو اختبار میکنیم. بله؟ اولیا، بله، اولیا یتیمن، ولی یتیمه، اینها رو اختبار کنید. خطاب در واقع به مؤمنینی که ولی این چی هستن؟ یتاما هستن. میگه اگر اینها رو به اصطلاح رشد در اینها رو یافتین، چرا گفته قبل از بلوغ اینها رو اختبار کنید؟ به خاطر اینکه در زمانی فاصله نشه چون ما نوعاً وقتی مهم اختبار بکنیم نوعاً یک چند ماه یک مدتی چندین روز یا چندین هفته باید بگذره در معاملات مختلف اون رشد و عدم صفاحت رو در بچه ببینیم. برای اینکه این فاصله نشه تا آنی که رسیدن لبلوغ ما این اموال رو بهشون بدیم. شاید این تجربه این آن است و من هم رشدن این معنا بهتر باشه که تفریعش بر خود مجموع نگیریم، تفریع بر فقط خصوص ابتلا بگیریم، یعنی ابتلو فا این آن است و من هم رشدن. اگر رشد از در اختبار از اینها دیدیم، خب اگر این معنا باشه یا اون معنا فرقی نمی کنه، ظاهر آیه چیه؟ ظاهر آیه اینه که بچه بعد از بلوغ و رشد میشه ولی یه مادر. مفهوم عرفیش چیه؟
دو شرط
داره، یکی بلوغ یکی رشد. یکی از این دو منتفی بشه ولایت بر اموالش نداره، محجور از اموال خودشه، اموالش دیگه اختیار اون نیست. آیه در واقع همونطور که اثبات ولایت میکنه نفی ولایت هم میکنه، میگه بچه قبل بلوغی او قبل رشدی ممنوع تصرفه. این آیه نشون میده که هر کسی هر سبی قبل از بلوغش در تصرف بکنه در اموال خودش چیه؟ ممنوع. در مفهوم عرفیشه میگه ابتلوا الیتاما فان آنستم منهم رشدن فادفعوا الیهم اموالهم. اگر این دو تا شرط بود، یکی بلوغ یکی رشد، فادفعوا الیهم، مفهوم عرفیش اینه که بچه قبل از بلوغش چیه یا قبل از رشدش چیه؟ ممنوع التصرفه. این آیه شریفه. انشاءالله جلسه بعد ببینیم این آیه دلالت داره بر شرطیت بلوغی یا نه، و بعد از این آیه وارد بشیم در روایتی که به صورت استدلال شده بر شرطیت بلوغ. عمده دلیل ما هم همین آیه شریفه است. تأملی بشه در این آیه شریفه. الحمدلله.